موضوع بحث رو با اجازهتون خواستم به بزرگترین دستاورد سیاسی امام، یعنی الگوی حکومت دینی با مدل جمهوریت اختصاص بدم. این پدیده باید گفت یک پدیده بزرگ، یک اتفاق بزرگ در تاریخ فلسفه سیاسی در دنیاست، در شرق و غرب عالم. بعد از اینکه شرق و غرب عالم متدین و بیدین توافق کرده بودند که جبهه بندی و دو قطبی که یک سرش خدا و یک سرش انسانه، این رو به رسمیت بشناسیم و هر کس به دنبال تحقق جمهوریت در نظام، در یه نظام سیاسی اجتماعی بود، باید از خیر دین میگذشت و هر جریان فکری که به دنبال حاکمیت دین بود به نحوی فکر میکردن که باید قلم قرمز بکشن بر حضور مردم، رأی و مشارکت مردم. امام حکومت اسلامی رو در عصر جدید بر اساس مدل جمهوری به گونه‌ای تعریف کرد که حالا توضیح خواهم داد از پس مهار چه بحران‌هایی به لحاظ تئوریک و بعد در نتیجه به لحاظ عملی برآمد، بحران‌هایی که در بسیاری از نظام‌های سیاسی و فلسفه‌های سیاسی متعارف در دنیای جدید مهار ناشدنی به نظر می‌رسید. این اصل مسئله است، یعنی مردم سالاری دینی چه نقصانهایی رو در حکومتهایی که به نام خدا در غیاب مردم تشکیل می شد یا حکومتهایی که به نام مردم و با حذف خدا و شریعت تشکیل می شد، امام در انقلاب اسلامی چگونه توانست از در تنگه باریکی از میان هر دو پرتگاه عبور بکنه و چه معضلاتی رو حل کرد. اصل مشارکت مردم و شأن انسان در دین یه مفهومی است که تا قبل از اسلام و امروز هم به جز اسلام با تفسیر اهل بیت در بسیاری از مکاتب ادیان و ایدئولوژی ها درست صورت بندی نمیشه، که بالاخره معلوم باشه شأن خدا و شریعت کجاست و جایگاه انسان و مردم، حق انتخاب و مشارکتشون کجاست. شما در تاریخ دین در غرب و شرق عالم مراجعه بکنید، بسیاری از اون چیزهایی که به نام دین مطرحند یا معنویت اساساً عرصه سیاسی رو ترک کردن. معنویت رو در ترک سیاست تحت پوشش ترک دنیا پیش گرفتن. در بعضی از مقاطع هم که برخلاف نظرشون عملا وارد عرصه سیاست شدن، خیلی خلاصه و به زبان ساده گند زدن. یه نمونه برجستش او چیزیست که به نام قرون وسطا مسیحیت در تاریخ مطرح در اروپا، که یکی از اصلی ترین عوامل دینگریزی و دینستیزی در قرن 17 میلادی تا امروز تجربه قرون وسطایی دین در اروپا است. البته علیه قرون وسطا زیاد حرف زدن، مبالغه و قلوب هم زیاد کردن، اون دوره رو صرفا چون به نام مسیح و دین بود تاریکی نامیدن و عصر دوران دین ستیزی رو عصر روشنگری نامیدند. ولی گذشته از مبالغه ها و قلوب ها که جنگ سرد تبلیغاتی است، بالاخره پیروز شدگان اون جنگ علیه شکست خوردگانش هرچی خواستن گفتن که اون دوران دوران ظلمت و جهل و نکبت و همه چی بوده. چرا؟ چون دین و مسیحیت گفتمان حاکم بوده به اصطلاح. اما حالا جدا از مبالغه ها و جنگ تبلیغاتی که علیه مسیحیت شد در غرب و منجر به دین ستیزی با نام روشنگری شد، یک مسئله کاملا واقعی و مهمه و اینی که در هر مقطعی از تاریخ و در هر سرزمینی که دین خرافات در عرصه نظر و ظلم در عرصه عمل رو پس نزد، بلکه تحمل کرد، توجیه و تئوریزش کرد یا خودش عامل دامن زدن به اینها شد، بعد از مدتی منجر به موج دین گریزی و در یه شرایطی هم دین ستیزی شده. هر دین و مذهبی که نسبتش رو با عدل و عقل درست تبیین نکنه، در حوزه نظر با عقل و در حوزه عمل و مدیریت جامعه با عدل، عقلانیت و عدالت، هر معنویت و دینی که باشه شکست خواهد خورد. و این رو هم تجربه میگه، هم منطق میگه. دینی که در خدمت ظلم و خرافه در بیاد یا او رو توجیه بکنه، این دین مندنی نیست، از عرصه حذف میشه، به حاشیه میره، اگر نگیم که نابود میشه. و علت این که تنها دینی که امروز در جهان همچنان چکایی که میکشه اعتبار داره، یعنی منطقا حق دخالت در عرصه سیاسی و حکومتی رو داره و مدعی میتونه باشه و مدعی هست، مکتبیست که مکتب الهی و توحیدیست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عرضه کرد. مکتبی که در عرصه عقل شعار پیامبرش این است که العقل هدیه الله، عقل رو رقیب دین و دشمن دین نمیدونه، عقل رو هووی خداوند نمیدونه، عقل رو هدیه خدا میدونه. این دین نمیتونه تن بده به خرافه در عرصه نظر، اون کاری که مسیحیت در دوران قرون وسطا کرد. دینی که پیامبرش میفرماد نوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خواب عقلانی از بیداری جاهلانه و جهلانی برتر است، خواب یک عاقل فضیلت معنویش از بیداری یک جاهل بیشتره. یعنی اینقدر عقل محترم و مؤثره. عقلم لزوما به معنای سواد و تحصیلات و مدرک و اینا نیست، ما آدمای با سواد داریم در مدرکدار فاضل و غیر عاقل، چنانچه آدمهایی که به لحاظ فنی و اصطلاحی ملا نیستن، نه دانشگاه دیدن نه حوزه، اما عاقلن. عقل در برابر جهل، نه علم در برابر جهل، چون در روایت داریم که بسا علم بدون عقل که العقل لم یجن علی صاحبه قط، عقل هیچ وقت علیه صاحبش جنایت نکرده و نمیکنه، صاحبش رو به زمین نمیزنه. هر جا عقل و عقلانیت باشه سقوط نیست. اما ولعلم من غیر عقل یجنی علی صاحبه، بسا که علم باشه ولی عقلانیت نیست، این جنایت میکنه حتی علیه صاحب خودش، یعنی همون عالم و دانشمند رو میزنه زمین. علم کافی نیست، عقلانیت لازمه. و بین علم به معنای اصطلاح دونی، ملای دانشگاه، ملای حوزه، ملای فنی بودن، بین این علم و عقل ملازمه نیست. بسا دانشمندانی که محفوظات علمی دارن و فاقد عقلانیتن، صدمه میخورن و صدمه میزنن به جامعه. و بسا عاقلانی که محفوظات ندارن اما عقلانیت هست. امام علیه السلام فرمودن عقل که بود جنایت نمی کنیم، اما علم که باشه عقل نباشه می کنیم. و داریم می بینیم دیگه در دنیا تمام این جنایت هایی که داره صورت می گیره با پشتوانه علم و تکنولوژی است، اما عقلانیت نیست. خب مکتبی که پیامبرش میفرماد افضل الناس اعقل الناس، فضیلت دینی رو گره میزنه به عقلانیت، یا میفرماد العلم خلیل المؤمن والعقل دلیله، علم رابطه علم و ایمان، رابطه دعوای دعوا به خصومت نیست. شما ببین اتفاقاتی که در اروپای قرون وسطا افتاد چیا بوده که بعد منجر به سکولاریسم در عرصه نظر، یعنی در عرصه علم و فلسفه شد، و سکولاریسم در عرصه عمل، یعنی در عرصه سیاست و اجتماع و حقوق بشر و اقتصاد. همه جا جدا شد از دین، یعنی دین حذف شد عملا، چون اون دین توان پوشش دادن به عقل نظری و عقل عملی رو نداشت. دین منسوخ دستکاری شده مخلوط با خرافه که نسبتش با عقل معلوم نباشه و نسبتش با عدل و عدالت معلوم نباشه، این نسخ میشه و حذف میشه. این اتفاقش که همه جای دنیا با همه ادیان و مکاتب و آیین‌های معنوی و عرفان‌های بشری یا عرفان‌های الهی دستکاری شده که نسبتشون رو با عقلانیت و با عدالت معلوم نکنن آمده. همطور که عقلانیت بدون عدالت و معنویت هم نداریم، و همطور که عدالت بدون عقلانیت و بدون معنویت نمیشه، معنویت و دینم بدون معنویت دینی هم بدون عقلانیت دینی و عدالت با تعریف دین نمیشه و امکان نداره. برخلاف آیین‌هایی که شما در تاریخشون دعوای علم و دین رو دارید، دعوای عقل و دین رو دارید، پیامبر اسلام، پیامبر اکرم فرمودن العلم خلیل المؤمن. در این مکتب بین علم و مؤمن، بین علم و ایمان رابطه چیه؟ رابطه دوستی است. و فرمود که والعقل دلیله، بین علم و ایمان دوستی خالص و صمیمی است. بین عقل و ایمان اسلامی هم نه که نزاع عقل و ایمان نداریم، بلکه عقل دلیل ایمانه، یعنی ما رو به این ایمان میرسونه. دلیل یعنی چی؟ یعنی ما رو میرسونه، راهنماست، راه رو به ما نشون میده. این ایمانی که پیامبر اکرم برای بشریت آوردن ایمانی است که با عقل دعوا نداره، بلکه عقل رسول همون ایمانه، شما رو میرسونه به او. بنابراین ما دعوای عقل و ایمان، دعوای علم و ایمان هیچ وقت نداشتیم توی مکتب تا بعد مجبور بشیم یکیشو انتخاب کنیم، یا بریم سراغ علم غیر دینی و عقل غیر دینی، علم سکولار و عقلانیت سکولار، یا بریم سراغ دین غیر عقلانی و غیر علمی. ما همچین نزاهایی توی مکتب نداشتیم. این مکتب پیامبر اکرم در حوزه عقل و اما در حوزه انسان و رعایت بشر. شما تو مکتب پیامبر، مکتب اسلام، تو این مکتب هیچ وقت نمیبینید دعوای انسان و خدا رو، رقابتی بین انسان و خدا وجود نداره. عبودیت و ربوبیت و رابطه عشق و حب متقابل، تعبیری که قرآن میفرماید یحبهم و یحبونه، رابطه بین انسان و خدا رابطه عشق متقابله، نه خصومت، نه نفرت، نه رقابت، حب متقابله، عشق خدا به انسان، عشق انسان به خدا و معرفت. این رابطه اینجوری تعریف شده. خدای پیامبر خدایی است که برای نزدیک شدن به او شما باید به انسانها خدمت کنید. راه نزدیک شدن به خدا فراموش کردن انسان نیست، خدمت به انسانه. پیامبر در عرصه عدالت و حقوق بشر، حقوق انسانها، حقوق مردم، کرامت مردم، حرمتشون، مصلحتشون، رشدشون، رفاهشون، امنیت مردم، همه اینا، هر تلاشی در جهت خدمت به انسان در این مکتب، اگر جهتگیری معنویش توحیدی باشه، این عبادت تلقی میشه، تقرب به خدا تلقی میشه. تو کدوم دین و آیینی اینجوری تعریف میشه با این دقت و با این صراحت و با این گستردگی که پیامبرش بفرماد احب الاعمال الالله ادخال السرور علی المؤمنین، دوست داشتنی ترین عمل نزد خداوند، زیباترین عمل، دینی ترین عمل، شاد کردن انسان هاست، حل مشکلاتشونه، خدمت به اون هاست، باز کردن گره های زندگیشونه. عبادت میخواید بکنید در این مکتب، به خدا میخواید نزدیک بشید. پیامبر میفرماد راه، نزدیکترین راه رو به خدا به شما نشون بدم، خدمت به انسان، خدمت به مردم. فرمود من اراد ان تستجاب دعوته، هر کس میخواد خداوند، پیش خداوند مستجاب الدعوه باشه، هر کس میخواد خدا صدای او رو بشنوه، او صدای مردم رو بشنوه. صدای انسانهای تحقیر شده رو بشنوه. صدای انسانهایی که مشکل دارن در زندگیشون بشنوید، خدا صدای شما رو خواهد شنید. اینا جمله‌های طلاییه، اینا همه جای عالم در همه تاریخ قابل عرض است. یعنی سر دست بگیر برو تو تمام کنگره‌های علمی گفتگوی تمدنه، یعنی اینا رو بری بگی، نه حرفای خود اونا رو بهشون پس بدیم، حرفای خود اونا رو ترجمه کنیم باز بهشون پس بدیم. اینا رو بگیم تو گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، باید اینا رو بریم بگیم. بگیم آقا ما داریم از طرف مکتبی حرف میزنیم که پیامبرش فرمود من اراد ان تستجاب دعوته، هر کس میخواهد دیگه، کسی نزدیکتر از پیامبر اکرم به خدا وجود نداره در تاریخ از ازل تا ابد. اصلا یک سر خاتمیت پیامبر همینه، یعنی هیچ کس نزدیکتر از او به خدا نشده و نخواهد شد. هیچ کس خبرش از خدا صادقتر از خبر پیامبر از خدا نیست. او داره میگه هر کس میخواد صدای او رو خدا بشنود و دعای او رو مستجاب کنه و جواب مثبت بده به دعوت او و به دعای او و ان تکشف کربته، و هر کس میخواد مشکل خودش حل بشه، فلیفرج ام مؤسر، بره یه انسان که گرفتار پیدا کن مشکل او رو حل کن. دعوای خدا به انسان کجا بوده؟ خدمت به انسان راه تقرب به خداوند. مشکلات مردم رو، مشکلات انسان رو حل کن، بشر رو به حقوقش برسون، حقوق بشر، بشر رو به حقوقش برسون، به خدا نزدیک میشه. این مکتب، این دین هیچ وقت زمینه ساز نه ظلم نه خرافه، چون پیامبرش راجع به عقل و علم او رو گفت، راجع به حقوق بشر و کرامت انسان هم این رو فرمود. و این تعبیر دیگه از پیامبر که فرمودن والله، سوگند خوردن، سوگند جلاله، والله لقضاء حاجت المؤمن خیر من صیام شهر و اعتکافه. پیامبر فرمود به خدا سوگند میخورم که رفع نیاز یک انسان، رفع نیازش، حل یه مشکلش پیش خداوند از یک ماه روزه روز و اعتکاف نزد خداوند محترمتر و عزیزتره و شما رو به خداوند نزدیکتر میکنه. حل مشکل یک نفر، حل یک مشکل یک انسان، هرچه گمنامتر بهتر. پیامبر فرمود از اینکه یک ماه اعتکاف و روزه بگیری شما رو به خدا نزدیکتر میکنه. فرمود راه میانبر میخواید بهت نشون بدم برای تقرب به خداوند؟ خدمت به بشر، خدمت به انسان، حل مشکلات مردم. من میخوام ببینم کدوم اومانیزم تو دنیا اینقدر شأن داره انسان قائل شده؟ کدوم اومانیزم؟ کدوم انسانگرایی؟ از این انسانگرایی از این بالاتر؟ میگه اصلا شرط نزدیک شدنت به خدا خدمت به انسان. خب این دو بود. این رو عرض کردم از باب ادای احترام به پیامبر اکرم و این که سرفصل بحثمون باشه. و اما یه نقطه هم، یه روایت از حضرت رضا علیه السلام بخونم در باب همین مردم سالاری دینی، ببینید منشأش کجاست، ریشه های نظریش کجاست. در باب حکومت، در باب فلسفه و وظیفه حکومت، یه روایتی از حضرت نقل شده در تعریف حکومت دینی، حکومت اسلامی. فرمودن ولایت، ولایت امر، ولایت دینی چه نوع حکومتی است؟ باز شما دقت کنید به همین بعدی که عرض کردم. آقا جمهوریت یا اسلامیت، بالاخره خدا یا مردم، کدومشون؟ تکلیف ما رو معلوم کن. تکلیف شما معلوم شد اگه مسلمانی. اگه مسلمانی تکلیف تو پیامبر معلوم کرد. اگر هم شیعه اهل بیتی تکلیف تو امام رضا معلوم کرده که حرف پیامبر در تعبیر دیگری. امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه فرمودند وال المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط. خیلی زیبایی تعابیر. فرمودند ولایت عام یعنی حکومت در تعریف اسلام مثل اون تیرک وسط خیمه است. اولا تمام فشار جامعه روی تیرکه. چی روی تیرکه؟ اون عمود خیمه. چی رو عمود خیمه است؟ خود خیمه که سایش بر سر همه ملته. و بعد تعبیر حضرت که فرمودن فی وسط الفسطاط، حاکمان در حکومت دینی باید وسط جامعه باشن. من اراده اخذه، که هر کس از مردم، عادی ترین مردم و شهروندان جامعه اسلامی هر مشکلی دارن دستشون به مسئولین باید برسه. این مردم سالاری دینی، این مردم سالاری شیعی، مسئولین حکومتی که در وسط فستاد نیستن و من اراده اخذهو امکان نداره. یعنی مردم مشکلاتی دارن دستشون به اینا نمیرسه. اینا از تعریف ولایت دینی در تعبیر امام رضا خارجه، چون امام رضا فرمود حکومت دینی از نظر ما حکومتی است که حاکمانش، مسئولینش جوری در دسترس مردم باشن و وسط جامعه باشن که من ارادهو اخذه، هر کس که اراده کنه و اونا رو بخواد بتونه دستش رو به این تیرک بگیره و بلند شه، دستش به اینا برسه. ما یه طبقه مستقل از مردم به نام طبقه حاکمان نداریم تو اسلام و دست کم تو تفسیر شیعی از اسلام، تفسیر اهل بیت. یه طبقه‌ای ان جای مخصوص دارن، آدمای مخصوصی ان، برای که خدمتشون باید بری آداب مخصوصی داره. اینا رو ما نداریم توی مکتب امام رضا علیه السلام. تو مکتب امام رضا حاکم یعنی خادم و باید فی وسط الوسطات باشه، فسطات باشه، وسط خیمه. من اراده او اخذه، هر کس تو جامعه مشکلی داره بتونه دستش به اینا برسونه و بگه آقا کمکم کن، مشکل من اینه، در حد البته قانون و عدالت. این مردم سالاری دینی در تعریف امام رضا علیه السلام. تعبیر دیگرشون فرمودن که راجع به ادله لزوم اطاعت از ولایت دینی و ضرورت حکومت، فرمودن انا لا نجد فرقه من الفرق ولا مله من الملل بغوا ولا عاشوا الا بغيم ورئيس. فرمودن من یک استدلال عقلایی منطقی میکنم که منطق جهانی است برای ضرورت حکومت. هر جامعه‌ای که بر اساس نصاب اقلی عقلانیت حد اقلی هم بخواد رعایت بشه، حالا شما جز به هر فرقه ای و هر ملتی و هر دین و آیینی که هستی باش، همه ای رو قبول دارن که این جامعه امکان بقا و معیشت نداره. لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل بقو، امکان بقا نداره، ندیدیم تا به حال ملتی و تمدنی باقی بمانه و یا زندگی درستی داشته باشه الا به قیم و رئیس اللهی که احتیاج داره به یک سیستم حکومتی، یک نظام سیاسی میخواد، کسانی که مسئولیت بپذیرن و این سیستم رو اداره بکنن. قیم به معنای متولیه. خب بعضی گفتن امام تو کتاب ولایت فقیهش گفته ولی فقیه قیم مردم است، فلان گفتن بله اینا از نظر اینا مردم مثل که شعور ندارن، دیوانه و سفیه و مجنونن، قیم بخواد. جوابش یه که اگرم یه نفر قیم بخواد تویی که اینجوری کلمه قیم رو معنا میکنی، تو قیم میخوای به همون معنایی که خودت میگی، تو قیم میخوای. اما الا قیم معنای بدی نداره. قیم یعنی متولی، یعنی مسئول. هر کاری احتیاج داره به یک مسئولی، اون همون میشه قیمش. امام فرمود که سیستم هر هیچ جامعه‌ای بدون یک سیستم معقول سیاسی و تعریف این که کی رئیسه، کی دستور بده، کی مدیریت کنه، کی مسئولیت بپذیره نمیشه. منتها فرقش اینه که تو نظام دینی رئیس حقوق شهروندیش از مرعوس بیشتر نیست که چون من رئیسم ما رئیسیم بیشتر باید بخوریم یا اول ما باید بخوریم. اینه اتفاقا از بقیه، یا به اندازه بقیه یا کمتر از بقیه باید بخوری، یا باید دیرتر از بقیه بخوری. اون تعبیری که حضرت امیر دخترشون روز عید قربان آمدن دیدن که دستبندی بسته دخترشون یا گردنبندی، تمام پرسیدن که بعد از تبریک عید اینا فرمودن که اینو چیه مثلا شما به دستتون بستید یا به گردنتون اینا، ایشون گفتش که آریه گرفتم از بیت المال. امام ناراحت شدن و سریع مسئول بیت المال رو احضار کردن، گفتن شما به چه حقی دستبند دادید به ایشون؟ گفت به همون حقی که هر کسی دیگه هم آریه بخواد بهش میدیم، ضامن میخواست بنده خودم ضامنش شدم، تخلفی انجام نشد. امیرالمومنین فرمودن که رو کردن به دخترشون، فرمودن آیا همه دختران شهر در عید قربان میتونن یه همچین دستبند و گردنبندی به خودشون بزنن، به گردنشون آویزان کنن یا به دستشون بزنن؟ ایشون گفت همه نمیتونن. امام فرمود پس تو هم نمیتونی، تو هم حق نداری، تو دختر امیرالمؤمنینی. تو بعد از همه دختران شهر، بعد از همه دختران شهر تو حق داری دستبند و گردن بندو ببندی. ما حاکم دینی هستیم. امام رضا علیه السلام فرمودن که لما لابد لهم، فرمودن که جامعه بدون این که در امر دین و دنیا یه نظمی و نظامی حاکم باشه تا امر دین و دنیا رو مدیریت بکنه امکان نداره. وقتی چون این چیزی امکان نداره، فلسفه اوغلاییش همینه، بنابراین فلم یجز فی حکمت الحکیم ایت رو کل خلق مما یعلم انه لابد له من ولا قوام لهم الا به. نمیشه خداوند یه همچی چیزی رو که همه اوغلا میدونن لازمه خداوند بلا تکلیف رها کرده باشه. همه میدونن جامعه بدون این امکان نداره، این نظام چطور خداوند همه فهمیدن خدا متوجه نشده این رو؟ یا خداوند هم میدانه ولی سکوت کرده و این مسئله مهم رو بلا تکلیف گذاشته. بنابراین نتیجه این که خداوند تکلیف مسئله امامت و ولایت رو، تکلیف مسئله حاکمیت رو، امامت در امر دین و دنیا هر دو رو نمیتونه معلوم نکرده باشه. نمیتونه معلوم. اصلا قبل از اینکه بحث ادله نقلی بیاریم، قبل از استناد به قرآن و حدیث و اینا، به استدلال عقلی بلکه عقلایی، این امکان نداره که خداوند رها کرده باشه مسئله رو. این تکلیف مشروعیت دینی حکومت، بعد وظایف حکومت رو میشمرن. مگر میشه بدون مسئولین و حکومتی که جامعه داره چی؟ یک فیقاتلون بهی عدوهم، یکی امنیت، امنیت داخلی و خارجی، دوم و یقسمون فیعهم، مسئله رفاه و اموال عمومی که چطور تقسیم بشه و همه به سهمشون از زندگی برسن، یه عده چند برابر سهم نگیرن، یه عده هیچی نگیرن، و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم، و اینکه جمعه و جماعتشون ادا بشه، یعنی تربیت معنوی، فرهنگ دینی و تربیت دینی بشه جامعه، تجمع دینی داشته باشن، راجع به مباحث گفتگوی دینی بکنن، و یمنع ظالمهم من مظلومهم، و اجرای عدالت، جلوگیری از ظلم و حق و ناحق شدن. فرمودن اینا همه دلایلی که ایجاب میکنه که در این مورد خداوند سکوت نکرده باشه و سکوت نکرده. و منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا الا يتعدوا ذلك الحد، و اینکه حالا فرضاً تکلیف مردم روشن شد، حقوق و حدود و تکلیف و قانون معلوم شد، بعد یه ضمانت اجرایی باید داشته باشه که معلوم باشه اگر به این حقوق و حدود رعایت نشد، معلوم باشه که چه اتفاقی بعدش میفته. اگه همه بدونن خیلی خوب همه فهمیدن حقوق و حدود چیه، حالا بریم، بازم مشکلی حل نمیشه. برای که یه عده‌ای بلکه اکثریت به این حقوق و حدود ملتزم نخواهند بود لزوما. فرمودن یکی هم ضمانت اجرایی اجرای اینهاست، اینم ایجاب میکنه مسئله حکومت و حاکمیت رو. لم یکن یثبت ذلك، بدون اون نمیشه تثبیت این حقوق و حدود. ولا یقوم الا بعیج علی علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حذر علیهم. حتما باید کسی رو خداوند قرار بده و قرار داده باشه و جامعه کسی رو بذاره که این امین باشه، چون حکومت امانته، حکومت ملک کسی نیست، حاکمان مالک مردم نیستن، این امانته. کسانی که امینند که اینا مانع بشن از تعدی و تجاوز به حقوق و عبور از خط قرمزهای عدالت و اخلاق در جامعه. این استدلالش که امام رضا علیه السلام کردن برای مسئله حکومت و تعریفش یک مبنای عقلایی، عقلانی و شرعی. و اگر درست دقت کنیم توی مفاهیم حضرت رضا علیه السلام، خواهیم دید که ایشون بزرگترین فضیلتشون ضامن آهو بودن نیست، ضامن انسانیت، ضامن سعادت بشره. خیلی مهمتر از اینکه ایشون ضامن آهو بوده، ایشون ضامن شرف و عدالته. تعبیری که امام رضا علیه السلام دارن راجع به ولایت، ببینید تعریفشون از ولایت، نحن اولیاء المؤمنین، ما ولایت داریم نسبت به مؤمنین. بعد تعریف کردن ولایت چیه. خب حالا شما ولایت دارید، بعد چی؟ انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم. ولایت اینه، حکومت دینی تمام منافعش به مردم میرسه. ما اگه حکمی میکنیم لهم، به نفع اونهاست، حکومت ما و حکم ما و قضاوت ما برای منافع مردمه. و ناخذ لهم حقوقهم، حقوقشون رو میگیریم از کسانی که حقوقشون رو پامال کردن. اینم تعریف هدف و مبنای مشروعیت حکومت، که ولایت دینی و ایمانی حکم به نفع مردم و دفاع از حقوق مردم و جامعه دینی در برابر ستمگر. و بعد این که به لحاظ عاطفی حکومت حاکمان در مردم سالاری دینی در یک جمهوری دینی و اسلامی، به چه معنا حکومت اسلامی جمهوری است؟ از جمله به این معنا امام فرمود الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرب الولد الصغیر. یعنی هر نوع تعبیری که ممکنه مسئله عاطفه و احساس و عشق به مردم رو برسونه به کار بردن. سه تا چهار تا برجسته ترین مظهر عشق رو و محبت رو و دلسوزی رو و عاطفه رو ایشون آوردن. میگن حاکمان تو حکومت دینی، تو مردم سالاری دینی، باید نسبت به مردم یه همچین احساسی داشته باشن. نه اینکه ما رئیسشونیم، اینا مرعوسین ما هم. ما هم یه لطفی میفرماییم، تفضلی میفرماییم در حقشون، بعضی از حقوقشون رو اگر میل فرمودیم بهشون میدیم، اگر هم میل نفرمودیم که نمیدیم دیگه. اصلا همچه خبرهایی نیست. چنان حاکمانی مشروعیت ندارن، حق یک دقیقه حکومت ندارن، یک دقیقه. اگر شیعه علی بن مجرزایی، امام فرمودن که بهتون بگم رابطه حاکمان در حکومت اسلامی با مردم با چه نوع رابطه‌ای باشه. فرمودن که رابطه انس، یکی انس انیس باشن، مأنوس باشن با مردم. یعنی اگه یه روز مردم رو نبینن نتونن تحمل کنن، یه روز دور بودن. انس یعنی چی؟ وقتی شما با کسی انس داری یعنی یه روز نبینیش کلافه ای. فرمودن حاکمان باید تو جامعه دینی با مردم انس داشته باشن و مردم با اونا انس داشته باشن. تعبیر دوم رفیق، رفق، مدارا، رفیق باشن با هم. کدوم مسئول؟ چند تا مسئول داریم که اگه مردم نبیننش یه روز دلشون تنگ میشه یا او خودش دلش برای مردم تنگ میشه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن اینجوری باشی، این حکومت دینی اینجوریه، انس با خلق. بعد رفق، نه سخت گیری، رفیق با مردم. بعد فرمودن بذار دقیق تر توضیح بدم تا بهتر بفهمید. رابطه یک پدر مهربان، نه یک پدر بی خیال، والد شفیق، پدری که سراسر وجود شفقته، رابطه یک همچین پدری با فرزندش چه رابطه ایه؟ والاخ الشقیق، اخوت، برادری. شقیق یعنی دو تا برادری که به هم چسبیدن اینجور از هم جدا شدن. و بعد گفت فرمودن بذار بالاتر بگم، والام البره، رابطه مادر مهربان نسبت به کودک خردسالش. دیگه این بالاترین مظهر عاطفه و احساسه. فهمیدن یه مادر نسبت به نوزادش چه احساسی داره، چقدر دلتنگشه که این بچه تا سر صدا میکنه این خواب نداره، آرامش نداره. فهمیدن مسئولین در امام رضا علیه السلام فرمود مسئولین در حکومت دینی، در مردم سالاری دینی، اینجوری مردم سالاریه، اینجور جمهوریه. اسلام، حکومت اسلامی اینجور جمهوریه که مثل نگاه مادری به فرزند خردسالش نسبت به مردم و حقوق مردم باید اینطور دلسوز بشه. یعنی شب خوابت نبره آرام. اینا تعبیر امام رضا صلوات الله علیه. و فرمودن و مفزع العباد فی الداهیت الناد، باید پناهگاه خلق باشن حاکمان، نه استخوان گلوی خلق، پناهگاه خلق. در اون لحظه‌ای که مردم مشکل دارن تمام توجهشون بره سراغ مسئولین، اینقدر امید داشته باشن و اینقدر اعتماد داشته باشن به مسئولین. پناهگاه خلق هنگام پیش آمدهای ناگوار. این دین ماست و نگاه دین ما به مسئله مردم سالاری. من حالا تو بخش دوم عرایزم چند نکته هم راجع به نقاط ضعف رژیم‌های غیر دینی در دنیای معاصر عرض بکنم، چه نوع استبداد و دیکتاتوریش، چه نوع دموکراسیش. و بعد ببینید چه برسیم که امام چه کار بزرگی کرد و این مردم سالاری دینی که مبانی نظریش همین روایت بود که از پیامبر و از امام رضا صلوات الله علیه امان نقل کردیم، مبانی نظریش همین است. این کدوم مشکلات بزرگ رو حل کرده؟ من الان در مذمت استبداد حرف نمیزنم چون تقریبا برای همه روشنه دیگه. امروز کسی از دیکتاتوری دفاع نمیکنه که آقا ما طرفدار مثلا سلطنت بی قید و شرط یک شخص یا یک طبقه یا یک حزبیم که هر کاری دلش میخواد با مردم بکنه. چون استبداد لااقل امروز توی دور و زمونه کسی مدافعش نیست، ما وقتمون رو صرف استبداد نکنیم چون روشنه، قبحش روشنه. اما راجع به دموکراسی صحبت کنیم چند کلمه. ببینیم آیا دموکراسی منهای ایدئولوژی، دموکراسی خارج از چارچوب مکتب واقعا مردم سالاری است؟ میتونه مردم سالاری باشه؟ و اصلا مشکلات فلسفی داره یا اینکه اصلا مشکلات فلسفی مهمی داره که خیلیش لاینحل موند و لذا مدام تو تعریف دموکراسی هی تجدید نظر پیش آمد، هی عقب نشینی شد. اول که میگفتن دموکراسی، دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردم، حکومت همه مردم. معنی واقعی کلمه دموکراسی اینه، حکومت همه مردم در همه مسائل. حتی چنین دموکراسی که دموکراسی خالصه، دموکراسی واقعی اینه دیگه، همه مردم در همه مسائل جامعه حکومت کنن و نظر همه مردم اجرا بشه. اصلا اولین مشکل فلسفی در این دموکراسی، دموکراسی غربی از همون دموکراسی یونانی بگیر تا بعد، اولین مشکل فلسفیش این بود که اصلا دموکراسی محال است. نه هیچ وقت در تاریخ بشر تحقق پیدا کرده و نه اگر تحقق پیدا کنه واقعا حلال مشکلاته. اصلا امکان اجرایی نداره. حتی اون دموکراسی باستانی یونان که در دولت شهرهای محدود یونان اجرا می‌شد، در آتن، در چه، اونم دخالت تصمیم گیری همه مردم در همه موارد نبود. اولا کسایی که رأی می‌دادن باید دست کم سه تا شرط می‌داشتن. شما می‌بینید تو مردم سالاری دینی یه قیود نیست. یک شرطش این بود در مرد و در دموکراسی خالص که پدر همه دموکراسی‌های تاریخ دموکراسی یونان، اونایی که رأی می‌دادن یک شرطش این بود که باید یونانی باشن، بربر نباشن، از نژادها و قومیت‌های دیگه نباشن. اولین تبعیض، تبعیض قومی نژادی. دومین تبعیض، تبعیض اقتصادی و طبقاتی بود. باید ثروتمند باشن، نمیتونه برده باشه، فقیر باشه. سومین تبعیض، تبعیض جنسی بود. فقط مردان حق داشتن رأی بدن، نه زنان. شما هیچ کدوم از این قیود رو در دموکراسی اسلامی، حالا نگیم تعبیر خوبی نیست، چون اصلا این دموکراسی، این مردم سالاری که در اسلام هست، اصلا مبنای فلسفیش با دموکراسی غرب، هم دموکراسی یونان هم لیبرال دموکراسی جدید غرب که مبانی تئوریکش در انگلیس و فرانسه گذاشته شد، متفاوته. که حالا وقتی که بخوام مبانی، تفاوت مبانی نظریش رو بگم الان نیست. هم تو حوزه معرفت شناختی مبانیش فرق میکنه، چون یکی از مبانی تئوریک دموکراسی این بود که حق و باطل و عدل و ظلم و حقوق و حدود و اینا حساب کتابی نداره، معلوم نیست، لذا اصلش رو به رأی می‌گذاریم. دومی که بیش از این که استدلال فلسفی داشته باشه، یک اضطرار عملی و پراگماتیستی بود که چون مجبوریم به رأی بگذاریم، بگذاریم یک روشی برای حل خصومته، یک جوری تنش رو مهار کنیم و الا بیچاره میشیم. برای که بیچاره نشیم رأی گیری بکنیم. این استدلال فلسفی نیست، این استدلال فلسفی نیست. استدلال فلسفی شما بگی عمل الف رو انجام میدم به این دلایل عقلی و چند مورد دیگه. اما این تبعیضم بود. شما این همچین چیزایی رو هیچ وقت در مردم سالاری اسلامی ندیدید. اسلام، پیامبر اکرم وقتی آمدن، اسلام که آمد گفت فقیر و غنی مساویان. اینجوری نیست که اغنیا حق رأی دارن، فقرا حق اظهار نظر ندارن. درسته نه؟ گفت قومیت و نژاد هیچ دخالتی نداره. لا فضل لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا عربی. همه قومیت ها و نژاد ها مساوی هستند. گفت تبعیض نژادی هم ما، تبعیض جنسیتی هم ما نداریم توی مردم سالاری دینی. پیامبر در مدینه با مردها که بیعت فرمودن، بعد جداگانه مجلس بیعتی با زنان، با خانوما گذاشتن. بعضی ها گفتن دیگه حالا زناخ آقا برای چی بیان رأی بدن دیگه، ما که رأی دادیم دیگه. زنان هم نگفتن آقامون دیگه، آقامون اینا بیعت کردن. پیامبر گفتن که آقاتون اینا بیعت کردن برای خودشون، شما زنان مستقلا خودتون بیعت کنید، یک جلسه بیعت مستقل برای زنان. خب از همون اول که شما شروع کنید، دموکراسی یونانی با سه تا تبعیض حداقل شروع شد. مردم سالاری اسلامی بدون هیچ تبعیضی شروع شد.
نکته بعدی هم همون که عرض کردم، اصلا دموکراسی واقعی و خالص یعنی حکومت همه در همه موضوعات و همه موارد، اصلا امکان نداره که هیچ مسئله تقریبا وجود نداره در زندگی اجتماعی که اجماع برش بشه. اصلا بعضی میگن آقا حجیت اجماع، اصلا اجماع امکان نداره، تقریبا اجماعی وجود نداره در هیچ موردی، به خصوص اونجایی که به مسئله حقوق و منافع اجتماعی مربوط میشه. همیشه منافع یه عده‌ای با منافع یه عده دیگه تضاهم داره. اجماع کجا بوده؟ دموکراسی واقعی که اجماع عامه امکان نداشته، اصلا هیچ وقت هم تحقق پیدا نکرد. لذا عقب نشینی بعدی رو کردن، گفتن آقا خیلی خب دموکراسی نه، منظورمون از دموکراسی که یعنی حکومت همه مردم بود، منظورمون اینه که حکومت اکثریت مردم، نه همه. باز یه معضلات اینجا پیش آمد. عقب نشینی سوم شد که حالا توضیح میدم. گفتن آقا حکومت اکثریت مردم هم نمیشه، چون نمیشه تو هر مسئله هر روز انتخابات کنی به رأی اکثریت رجوع کنی. گفتن منظورمون از دموکراسی حکومت اکثریت مردم نباشه، حکومت نمایندگان اکثریت مردم. یعنی اکثریت یه ایده نماینده کنن، دیگه خود مردم هم هر روز راجع به هر مسئله رأی بدن و اظهار نظر بکنن، این نماینده هاشون این کارا رو بکنن. دو تا سه تا عقب نشینی شد و دست کم سه دوره تعریف دموکراسی عوض شد. اصلا این دموکراسی که الان تو دنیا میگن اون تعریفش اون دموکراسی اول نیست. تو یک دوره دموکراسی شد حکومت همه، یک وقت شد حکومت اکثریت، یک وقت شد دموکراسی نمایندگی یعنی حکومت نمایندگان اکثریت. یک وقت بحث شد که آقا اصلا دموکراسی حکومت اکثریت نگیم، بگیم دموکراسی تبدیل شد به حکومت قانون. گفتن نگیم دموکراسی حکومت اکثریت، چون هزار مشکل پیش میاد. پیش یه قانونی بنویسیم بگیم دموکراسی یعنی حکومت قانون. یه مدتی دوره بعد که اتفاقا الان توی همین دهه های اخیره یه تعریف سوم یا چهارم از دموکراسی الان مطرحه، دموکراسی با تعریف پلورالیستی، یعنی با تمرکز روی پلورالی. یعنی بگیم دموکراسی واقعی حکومت اکثریت یا نمایندگانشون کافی نیست، حکومت قانون هم کافی نیست، دموکراسی واقعی دفاع از حقوق اقلیته و به رسمیت شناختن تنوع و تکثره. برای که هر بار تو هر کدوم از این تعریف‌های دموکراسی 5-6 تا اشکال فلسفی یا اشکالات عملی اجتماعی می‌دیدن، هی عقب نشینی، تعریف دموکراسی لااقل 3-4 بار عوض شد. الان هم میگن دموکراسی هیچ کدوم اینا تعریف واحدی ندارن. مردم سالاری اسلامی یه الگو برداری از دموکراسی غربی نیست که فقط یه پسوند اسلامی تهش چسبونده. آخه بعضی یه همچین فکری میگنن. ما داشتیم حتی تا مسئولین بالامون یه دوره ای میگفتن که بله مردم سالاری دینی همون دموکراسی غربیه به علاوه نیم کیلو معنویت. یعنی دموکراسی به علاوه معنویت، منظور همونه مردم. این نیست دموکراسی غرب، لیبرال دموکراسی به علاوه مقداری موعظه، این میشه مردم سالاری دینی. این نیست، اصلا مبنای فلسفیش اینا با هم فرق میکنه. ما معتقدیم این مردم سالاری حقیقی اینه نه اونا، ولی عواقب و مشکلات او دموکراسی رو نداره مردم سالاری دینی که پیامبر اکرم تعریف میکنن. حالا چند تا از اون مشکلات رو سریع تیترشو میگم، نمیخوام وقتتون رو زیاد اینجا بگیرم. مثلا اینکه اگر قرار شد رأی هر فرد حجت باشه مستقلا و به طور مطلق همه هم دخالت بکنن، کی مواظب منافع عمومی باشه؟ چون هر کسی به فکر منافع خصوصی خودشه دیگه. آقا شما اگر تو هر جایی اگر بحث مکتب نباشه، آقا ببینید مکتب نباشه، تو یک جمعی بگن آقا ما خواهیم رأی بگیریم که این کارو بکنیم یا این کار یا این کار یا این کار، به طور طبیعی هر کسی بر چه اساسی رأی میده؟ به طور طبیعی مکتب در کار نباشه، راستش منافع خودش رأی میده دیگه. حالا فرض کنیم یه جوری مهندسی کردیم منافع فردی همه شهروندان تامین شد، شهروندان تک تکشون به فکر منافع خصوصی خودشونن، کی به فکر منافع عمومیه؟ کی به فکر کارهای عمومی یا به قول حالا به تعبیر فقهی ما امور حسبیه، به تعبیر غربی یا امور پابلیک یعنی عمومی، کی به فکر اوناست؟ اشکالاتی اینجوری پیش می اومد. یا فرضاً این اشکال که آقا شما میگید در هر موردی همه مردم رأی بدن یا اصلا اکثریت رأی بدن، این سوالاتی که میگم سوالاتی که در مطرح شده ها و چون جواب نداشت هی تبصره زدن به تعریف دموکراسی. یکی از اشکالات دیگری که کردن به دموکراسی غربی این بود که شما میگید در هر موردی ببینیم حکومت اکثریت حکومت کنه، مردم نظر بدن. در خود غرب بعضی فیلسوفان منتقد گفتن آقا مگر مردم کارشناسن تو همه مسائل؟ مگه تخصص دارن؟ مثلا بیان راجع به مسائل اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، نمیدونم کشاورزی، صنعت، مسائل بانکی، اینا هی بیام از مردم نظر بخوایم، این چه کاریه؟ این که خودش خلاف عقلانیته. ولذا در غرب بعضی رو گفتن آقا مردم سالاری خلاف شایسته سالاری است. مردم سالاری به معنای عوام زدگی و عوام سالاری است. جریان قوی در اروپا به وجود آمد، فلاسفه مهمی در عرصه فلسفه سیاسی که گفتن دموکراسی اگر هیچ قید عقلانی یا ایدئولوژیک یا فلسفی نخوره، قید اخلاقی نخوره، یک دموکراسی واقعی رها، دموکراسی مطلق، این به مفهوم حکومت جاهلان بر عالمان است. چون اکثریت جامعه که عالم نیستن، علما همیشه اقلیتن، نخبگان. این حکومت عوام بر نخبگان است، در حالی که عقل میگه حکومت نخبگان بر عوام، نه حکومت عوام بر نخبگان. خب این اشکالات به دموکراسی شد صورت گرفت، جوابم نداشت دیگه، هنوزم جواب نداره اینا. لذا هی تبصره زدن، تبصره های بعدی به دموکراسی غربی خورد. یا این اشکال، بعضیا پرسیدن آقا حالا فرض کردیم همه مردم در همه موارد تخصصی صاحب نظرن، درست تشخیص میدن که مصلحت جامعه چیه، چه دلیلی دارید که این مصلحت رو همه رعایت میکنن تو رأی دادن؟ متوجه شدی؟ فرض کنیم همه میدونن، مثلا شما الان همه ماها میدونیم آقا عمل الف خوبه، به نفع جامعه است، عمل ب بده. چه ضمانتی داره که همه همین عمل الف رو انتخاب بکنیم؟ نمیکنی آقا، به خلاف منافعت باشه نمیکنی. پس تشخیصم درست باشه، باز تصمیم معلوم نیست درست باشه. یک شکافی است بین تصمیم و تشخیص. او رو چطور تو دموکراسی پر میکنه؟ این اشکالم بی جواب موند. و همینطور اشکالات مختلف آمد و آمد. خب شما یه کسی بپرسه آقا خب این اشکالات توی مردم سالاری دینی جوابش چیه که امام آورد توی دوره مطرح کرد؟ جوابش چیه؟ جوابش روشنه. جوابش اینه که مردم سالاری که امام مطرح میکنه مطلق و رها نیست. در چارچوب مکتبه. و این مکتب مصالح و مفاسد رو تعریف کرده. این مکتب که میگه مردم سالاری، همون مکتبی است که میگه شایسته سالاری. میگه مردم سالاری ای که ضامن شایسته سالاری هم باشد. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که نامزد میشن که مردم به اونا رأی میدن، از بین اونا انتخاب میکنن، اونا باید واجد یه حداقل نصابی از شایستگی و صلاحیت باید باشن. افراد ناشایست نباید نامزد بشن و اگر شدن مردم نباید بهشون رأی بدن تو مردم سالاری دینی. این شایستگی چیه؟ هم شایستگی علمی، صلاحیت علمی. جاهلان نباید بر عوام حکومت کنن، جاهلان نباید بر جامعه حکومت کنن، جاهلان نباید در دموکراسی اسلامی جلو بیفتن، نباید بهشون رأی داد، نباید بگذارید جاهلان اصلا در مسند، در معرض رأی مردم قرار بگیرن. اگر شد دموکراسی میشه حکومت جاهلان بر عالمان. پس یک، باید صلاحیت علمی داشته باشی تو مردم سالاری دینی. دو، باید صلاحیت اخلاقی و شخصیتی داشته باشی تا او قید دوم تأمین بشه. قید دوم چی بود؟ که تشخیص درسته، ولی از کجا معلوم تصمیمت درست باشه؟ دقت کردید چی شد؟ شما باید اولا تشخیص بدی، یعنی باید کارشناس باشی، یعنی صلاحیت علمی. دو، حالا صلاحیت علمی داری، تقوا نداری، شرف نداری، متخصص درجه یکی، کاملا میفهمی این تصمیم الان به ضرر جامعه است، ولی عوام فریبی، فرصت طلبی، سوء استفاده چی؟ میخوای به هر قیمتی به ریاست برسی، به قدرت و ثروت برسی. میگی من تشخیص دادم، صلاحیت علمی دارم، اما صلاحیت اخلاقی نداری. تشخیصت یه چیزه، تصمیمت یه چیزی دیگه است. لذا شرط دوم میذارن تو مردم سالاری دینی و او چیه؟ تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تصمیمت برخلاف تشخیصت نباید باشه. اگر میدونی چیزی به نفع جامعه است، حق نداری خلافش عمل کنی، ولو به ضرر شخص خودت باشه. حکومت صالحان، ما طرفدار حکومت صالحانه. دموکراسی را در چارچوب حکومت صالحان باید تعریف کنیم. این یک فرق دیگه مردم سالاری دینی با او. و نکته سوم که او رو باید اول میگفتیم، اصلا حکومت و ولایت حق کی هست؟ حق کیه؟ یه چند تا سوال فلسفی که تو باز دموکراسی غربی بی جواب میمونه، دموکراسی لایک. سوال اینه، اصلا ما میگیم حکومت مردم بر سرنوشت خیش، مردم بر سرنوشت خودشون مسلطه، خیلی خوب، از کجا؟ از کجا؟ کو دلیلش؟ به کدام دلیل فلسفی مردم بر سرنوشت خود مسلطن؟ این حق حاکمیت میگیم مال مردمه؟ تو حکومت استبدادی که میگن اصلا مردم بر سرنوشت خیش مسلط نیستن، فلان آقایون و فلان آقازاده و فلان مسئول و فلان طبقه و فلان صنف و فلان نژاد و فلان حزب و فلان باند و اینا حاکمه بر سرنوشت مردم. مردم اصلا نه شعوری دارن نه سرنوشت، اصلا سرنوشت ندارن. هرچی ما بگیم دیکتاتوریه. اما تو دموکراسی که میگید مبناش اینه که مردم بر سرنوشت خودشون مسلطن، سوال فلسفی، به چه دلیل با چه استدلالی مردم بر سرنوشت خودشون مسلطن؟ حق حاکمیت متعلق به مردمه، مردم تفویض میکنن به نمایندگانشون. کدوم حق حاکمیت متعلق به مردمه؟ چرا؟ کو استدلال فلسفیش؟ مردم مالک مطلق خودشونن؟ من مالک مطلق خودمم؟ مگه من خودمو به وجود آوردم که مالک مطلق خودمم؟ من نه زندگیم دست خودمه نه مرگم دست خودمه، چطور مالک مطلق خودمم؟ من مالک نفع و ضرر خودمم نیستم، چطور من مالک مطلق خودمم؟ انسان بر سرنوشت خود حاکمه، بله حتما حاکمه، اما این حاکمیت از کجا آمده؟ یک. دو، آیا این حاکمیت مطلق یا مشروط؟ یعنی شما میتونی هر کاری با خودت بکنی چون حاکمی بر سرنوشت خودتی؟ ها؟ مثلا میتونی خودکشی کنی؟ نمیتونی. پس معلوم میشه شما حاکم مطلق بر سرنوشت خودت نیستی. توی مردم سالاری دینی استدلال فلسفی داریم که مردم، ما کجا و چرا و در چه حدودی بر سرنوشت خودمون مسلطیم، یعنی چه کارهایی میتونیم با خودمون بکنیم و چه کارهایی نمیتونیم حتی خودمون با خودمون بکنیم. جواب فلسفی داره. جواب فلسفیش چیه؟ جواب این سوال که این حق حاکمیت مردم از کجا آمده و آیا مطلقه، اصلا کی حق حکومت اکثریت بر اقلیت رو داده، از کجا آمده خود این حق، کی حق دخالت در جان و مال و آبروی مردم رو به یک حکومت یا به یک حاکمانی داده و تا چه حد داده؟ خود مردم این حق رو خودشون دادن به خودشون، خودشون از کجا آوردن که بدن؟ در دموکراسی غربی با این مبنا شما هر کسی رو میتونی بر خودت حاکم کنی، ولو ظالم رو. دقت کنید آقا، از توی دموکراسی غربی به لحاظ فلسفی و منطقی ظلم دموکراتیک هم بیرون میاد. چرا؟ چون استدلالش اینه که ما به طور مطلق بر سرنوشت خودمون مسلطیم، هر کاری که دلمون بخواد اکثریت میکنیم، هر کسی رم دلمون بخواد بر خودمون حاکم میکنیم، هر قراردادی رم میتونیم بکنیم. از توی این چی آمد؟ از توی این دموکراسی؟ از توی دموکراسی هیتلر آمد بیرون، فاشیسم. هیتلر با رأی اکثریت آمد سر کار. از توی دموکراسی نازیسم آمد، فاشیسم موسولینی آمد. از توی همین دموکراسی جورج بوش پدر و پسر و این غلامسیاه صهیونیسم اوباما، از تو همین دموکراسی اینا آمدن بیرون. چرا؟ چون این دموکراسی حد و حدود نداره، قیدی نداره، شرطی نداره، رهاست، چارچوب نداره که. اما دموکراسی در تعریف اسلام، یعنی حالا نگیم دموکراسی، مردم سالاری دینی چی؟ حتی مردم حق ندارند هر کسی را بر خود حاکم کنند. یک ظالم رو، یک فاسد رو نمیتونی بر خودتون حاکم کنید. همتون هم رأی بدید اون فاسد بر شما حق حکومت پیدا نمیکنه. اصلا ممکنه یک ملتی بگن آقا ما دلمون میخواد یه آدم ظالم بر ما حکومت کنه. مثلا کیو ببینیم؟ ما خودمون دلمون میخواد یک آدم ظالم فاسد بر ما حکومت کنه. در دموکراسی غربی شما کاملا حق دارید. در مردم سالاری دینی این حق رو نداری. این نامشروع حکومت ظالم بر تو، حتی اگر همه تون قبولش داشته باشید. ببینید این دموکراسی و اون دموکراسی فرقاش بفهمید، مبانیش چقدر فرق داره. این مردم سالاری دینی که امام آورد، عرض کردم یک زلزله سیاسی بود تو فلسفه سیاسی. هنوز نفهمیدن بعضیایی رو. خیال می‌کنن این همون دموکراسی غربی، آخرش یک اسلامی اضافه کرده. نه، فرق می‌کنه با هم. مردم سالاری دینی نفی استبداد و نفی دموکراسی هر دوست. نفی استبداد بنه. چون استون این دموکراسی هم یه نوع استبداده. میدونی چرا؟ استبداد استبداد یک فرد، یک حزب، یک طبقه است. این دموکراسی کی استبداد چیه؟ استبداد اکثریته. استبداد استبداده. مهم نیست مستبدش کیه. مردم سالاری دینی ضد کل استبداده. چه استبداد فرد، چه استبداد اقلیت، چه استبداد اکثریت. استبداد استبداده. چی گفته اکثریت حق دارن هر تصمیمی بگیرن برای اقلیت یا حتی برای خودشون؟ اصول داریم، عدل داریم، ظلم داریم، حق داریم، باطل داریم، تو چارچوب باید تصمیم بگیریم. وقت اونجا اون شرط سوم که به لحاظ اهمیت شرط اوله گذاشته شد و اونی بود که حاکمان، اونایی که از سوی مردم انتخاب میشن، باید از سوی خالق و مالک انسان و جهان یعنی خداوند حق حکومت و جواز تصرف و اذن دخالت در تصمیم گیری در مورد جان و مال و اموال و آبروی مردم داشته باشن. یعنی کی باشن؟ یعنی کسایی که در چارچوب شرع حکومت میکنن. دموکراسی در چارچوب شریعت. خب ببینید این اشکال، حالا اشکالات دیگه هم هست، من وقتونو زیاد نگیرم. این اشکالاتی که در دموکراسی غرب هست، چه یونانی چه لیبرال دموکراسی مدرن، که من به چند تاش اشاره کردم، عرض کردم باعث شد اینا تو تعریف دموکراسی از حکومت همه مردم عقب نشینی کنن به حکومت اکثریت مردم. باز اونجا مشکلاتی پیش اومد، آمدن شدن عقب تر، آمدن شد دموکراسی نمایندگی، حکومت نمایندگان اکثریت مردم. و همینطور بعد دیدن حقوق اقلیت به خطر افتاد، گفتن تو دموکراسی چجوری ضمانت برای حقوق اقلیت پیدا کنیم که اکثریت هر کاری دلشون میخواد نکنن با اقلیت و از این قبیل. هی آخر جا آمدن چشم رو، ابرو رو درست کنن، چشم کور شد. آمدن یه اشکال رو برطرف کنن، یه اشکال دیگه درست شد تو دموکراسی. در مردم سالاری دینی ما حق مطلق نداریم برای قانونگذاری که هر چیزی رو دلمون بخواد مجاز کنیم یا ممنوع کنیم. تو دموکراسی بر هر چه که توافق کنه اکثریت شده نیست دیگه. یعنی عقل و اخلاق و شرع و اینا هیچ دخالتی نداره. هر چی بیشتری ها گفتن میشه. چنانچه دیدید با رأی گیری چه تصمیمات کثیفی تو بعضی از ایالت ها اینا گرفتن. تصمیمات صریح ضد اخلاقی و ضد انسانی، ضد منطقی، بخاطر که اکثریت در اون شر رأی داده. خب یعنی میگه برای ما شرف و شعور و اخلاق و عدالت و شرع و حقوق و اینا مهم نیست، مهم نیست. بیشتریامون چی میخوان؟ خب این همه اشکالاتی دموکراسی دیگه. تو فرهنگ اسلام ما حق مطلق نداریم که هر قانونی دلمون خود بگذاریم. اول باید تکلیفمون رو با حق و باطل و خدا و مبدا و معاد و عدل و ظلم و سعادت و شقاوت و اخلاق و اینا تعیین کنیم، بعد بیام سراغ دموکراسی رو توی چارچوب روی مبنا بنا میکنیم. دموکراسی رو روی هوا بنا نمیکنیم. اینا تفاوتاشه. و به هر کسی هم نمیتونی نمایندگی بدی، به هر کسی نمیتونی وکالت بدی، هر کسی هم نمیتونه وکیل بشه. بعدم که وکیل شد، وکیل شما هر کاری که دلش بخواد نمیتونه بکنه. هر کاری هم که من موکلشم، دلم موکل او هم دلم بخواد نمیتونه بکنه. باید یه چیزی رو رعایت کنه. هر تصمیمی که وکیل و موکل میگیرن در این مردم سالاری باید در چارچوب عدالت باشه، در چارچوب اخلاق و شریعت باشه. این میشه مردم سالاری دینی. وقت دیگه حقوق اقلیت حفظ میشه و بسیاری از این مفاسدی که عرض کردم اینجا پیش میاد پیش نخواهد آمد. در چارچوب ضوابط تصمیم گیری میکنه و اصلا لازم هم نیست که، آخه یکی از اشکالات دیگه دموکراسی هم اینه، وقتی به کسی رأی دادی دیگه گفت طرف 4 سال، 6 سال، 8 سال هر چی هست بیخیری شده، هر کاری کردن، فرستادش مجلس، رفته تو شورای شهر روستا، رفته دولت، رفته فلانجا، دیگه ما مجبوریم صبر کنیم تا آخرش. تو مردم سالاری دینی ما این حرفا رو نداریم. اگر طرف یک مسئولیت رو قبول کرد، 1 ساعت بعد تخلف کرد، خیانت کرد، فوری باید گوشش رو گرفت کشیدش کنار. و این جواب بعضی سوال میکنن آقا مسئله رهبری چرا تاریخ نداره؟ مسئله رهبری چرا مثلا ریاست جمهوری، مجلس اینا؟ خب رهبری هم مثلا هر 10 سال، هر 15 سال، هر 6 سال عوض شه، تغییر بشه. جواب اینه که البته اشکال نداشته اونم باشه، تو خبرگان هم بحث شد و بعد گفتن برای که ثبات و رقابت سر رهبری مثل ریاست جمهوری پیش نیاد اونجا یه کارا رو نکنید. شما فرض کنید این مناظره ها می‌خواست سر قضیه رهبری پیش بیاد، مثلا 4 تا فقیه بشینن با هم دیگه مناظره کنن که بعد مردم بگن خب فلان کدومشون بهتره. ببین چی میشد. گفتن برای که سر مسئله ولایت فقیه ما ثباتی داشته باشیم اینجا چی نکنیم. اما جواب این سوال اینه، اگر دولت و مجلس و شورای شهر و روستا 4 سال وقت دارن برای اداره مملکت، رهبری ساعت به ساعت تمدید میشه، ولی فقیه زمانش ساعته، بلکه یک ربع ساعته، هر 15 دقیقه یک بار، هر یک ساعت روزی یک بار، یعنی مطلقا به طور کامل باید تابع شرایط باشه. کوچکترین تخلفی ولی فقیه از اصول و ضوابط اسلامی بکنه، سوء استفاده از قدرت و امکانات بکنه، لازم نیست 10 سال و 4 سال و اینا. امروز خطا میکنه، صبح بعد از ظهر برکنار میشه. زمان این زمان یعنی مادام از صلاحیت، مادام از صلاحیت رهبری ولایت داری، مادام از صلاحیت از 4 سال خیلی دقیق تره، چون تایمش مقیاس تایمش دقیقه و ساعت و روزه، لازم نیست معطل 4 سال و 6 سال بمونید. و همینطور این اشکاله که تو با تو دموکراسی غرب هست، توی مردم سالاری دینی نیست، و اونی که باز اینم مطرح شد، آقا آیا خواسته مردم همیشه با مصالح مردم یکیست؟ آیا اکثر آدما تو دنیا وقتی رأی یا نظری میدن بیشتر جانب لذت خودشون رو میبینن یا جانب منفعت خودشون رو میبینن؟ بس تا کارا تصمیمایی میگیرن، خیلی ماها اینجوریم که به خاطر لذتمون این کارو میکنیم، در حالی که منفعت ما در اون کار نیست.